سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. اداره هواشناسی افغانستان و شماری از اداره های بین المللی گفتند که امروز و فردا کابل و شماری از ولایت های دیگر شاهد برفباری های سنگین و بارندگی خواهند بود. پیشبینی شده که در این روز در برخی از ولایت های مرکزی، جنوبی، جنوب شرقی و شمالی افغانستان برف و بارندگی خواهد بود. اداره های بین المللی تخمین می کنند که دمای هوای کابل در روزهای پیشرو تا منفی 11 درجه سانتیگراد خواهد شد. اما اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که درجه حرارت پایتخت تا منفی 4 خواهد رسید. این پیشبینی ها در حال است که بر اساس گفته های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، حکومت طالبان در 3 هفته گذشته دست کم 160 تن در نتیجه سرمای شدید در بخش های مختلف افغانستان جان باختند. به اثر سقوط 2 جت قوای هوایی هند، امروز 1 پیلوت کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. جت سوخوی سو 30 ساخت روسیه و جت میراج 2000 ساخت فرانسه ظاهراً هنگام رزمایش در جنوب دهلی جدید با هم تصادم کردند. این در حال است که حکومت هند تلاش می‌کند نیروهای مسلحش را اسری سازد و با چالش‌های پیچیده امنیتی هند رسیدگی کند. یک مهاجم 2 مرد را امروز در بیت المقدس شرقی به ضرب گلوله زخمی کرد. پیش از این یک مرد مسلح فلسطینی به روز جمعه 7 تن را در بیرون از یک کنیسه یهودیان در رانجا کشت. این یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر خوانده شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، تیراندازی مرد 21 ساله بر کنیسه یهودیان در روز جهانی یادبود از قتل عام یهودیان یا هولوکاست صورت گرفت و نشان دهنده افزایش دراماتیک در منازعه فلسطین و اسرائیل است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که احتمال می رود در حمله هوایی اوکراین بر یک مرکز بودوباش نیروهای روس در شهر ماکی یفکای اوکراین در اول ماه جنوری روسیه حدود 300 سرباز خود را از دست داده باشد. این وزارت امروز در گزارش استخباراتی روزانه خود تخمین کرده که بسیاری از قربانیان کشته یا ناپدید شدند اما زخمی نشدند. روسیه ادعا کرده بود که در این حمله 89 سربازش کشته شدند. این در حال است که اردوی اوکراین و بلاگرهای امور نظامی طرفدار کرملین گفتند که در آن رویداد حدود 400 سرباز روسیه کشته یا زخمی شدند. و وزارت خارجه اوکراین گفته که در پیوند با آنچه سخنان کاملا ناپذیرفتنی رئیس جمهور هنگری در مورد اوکراین خوانده شده، سفیر هنگری در اوکراین را احضار میکند و شکایت خود را به او میسپارد. هنگری به خاطر تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه به گونه مکرر از این اتحادیه انتقاد کرده است. اولی نیکولینکو، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، دیروز در فیسبوک نوشت که ویکتور اوربان، رئیس جمهور هنگری، در صحبت با خبرنگاران گفته است که اوکراین سرزمین بدون هیچ کس است و به افغانستان تشبیهش کرده. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین گفته که سفیر هنگری به این وزارت برای یک بحث صریح احضار خواهد شد. او افزود که اوکراین حق دارد که دیگر اقدامات را هم روی دست گیرد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. خواست دیدبان حقوق بشر تمامی عاملان جرایم جنگی سالهای اخیر در افغانستان باید حسابدهی قرار داده شوند.
این موضوع نه تنها بلای حکمیت موجود یعنی طالبان، بلکه بلای تمام گروه ها و افرادی که مرتکب جرایم جنگی شدن باید تطبیق کرد.
سومین رویداد مرگ یک مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان تایید شد. با بیت المقدس سر میزنیم، جایی که در یک شبانه روز صحنه 2 حمله بود.
از خونه بیرون میشیم، شاید میگیم سوال شد که چرا بیمار هم از خونه بیرون شدیم. باز با مارکیت که میاییم میگیم شاید کال بیایم دکان رو بسته کنم. بالاخره جای ترس است.
از گشایش یک مارکت زنانه در شهر هرات و ترس فروشندگان هم به شما بیشتر خواهیم گفت. مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان درباره افغانستان و نیز برنامه کاروان زهرا خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من جعفر احمدی هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج های کوتاه 19 21 و 25 متر با شما هستیم. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که تمامی عاملان جرایم جنگی سالهای اخیر در افغانستان باید حسابدهی قرار داده شوند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای این سازمان، این گزارش مفصل را جمعه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر کرده و در آن از طالبان گرفته تا گروه دولت اسلامی، نیروهای حکومت مخلوع افغانستان و نظامیان خارجی هر کدام به نوبت به گفته او در قتل غیر نظامیان دخیل بودند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
سلام. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید همان گونه که محکمه جزایی بین المللی کارش را در مورد جرایم احتمالی بین المللی در افغانستان آغاز میکند، پس لازم است که همه قربانیان چنین جرایم به عدالت دستیابند. این سازمان یک گزارشی را که به یاد قربانیان حمله انتحاری 28 جنوری سال 2018 در مقابل شفاخانه جمهوریت از سوی طالبان منتشر کرده گفته است که تمرکز بر روی یک طرف درگیری و نادیده گرفتن قربانیان واقعی مانع دسترسی آنها به عدالت می شود. در حمله انتحاری 28 جنوری سال 2018 در مقابل شفاخانه جمهوریت در چهارراهی صدارت شهر کابل که مسئولیت آن را طالبان پذیرفت، 100 تن کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش دختری را یادآوری کرده که پس از آن حمله از چشمانش خون جاری بود و گفته بود همه کوچه پر از اجساد است. دیدبان حقوق بشر همچنین حکومت جمهوری پیشین ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر از جمله استرالیا را بر رساندن تلفات غیر نظامیان در برخی موارد مقصر می‌داند. در گزارش آمده است پس از رویداد 11 سپتامبر سال 2018 که مرگبارترین و خونین‌ترین سال برای غیر نظامیان افغان بود، ایالات متحده و حکومت افغانستان حملات هوایی را افزایش دادند و اقدامات نظامی شدیدی را برای جلوگیری از قدرت گرفتن طالبان انجام دادند و در این سال 500 غیر نظامی کشته شدند. در گزارش این سازمان آمده که در ماه اپریل همین سال در نتیجه حمله هوایی حکومت افغانستان بر یک مدرسه در ولایت کندز 30 کودک کشته شد و 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این سازمان هرچند مقام‌های حاکم معذرت خواستند اما با هیچ کسی حساب کتاب نشد. در این گزارش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد با معذرت در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که پلیس افغانستان به ویژه قطعات خاص در همین سال به شمول آزار جنسی کودکان به کشتار و شکنجه مردم ادامه دادند، اما حکومت در شناسایی عاملین این رویداد ناکام ماند. بر اساس گزارش در سال 2018 گزارش هایی نیز از شکنجه و دیگر جرایم در برابر غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی و آمریکایی منتشر شد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده از زمانی که طالبان در 2021 به قدرت رسیدند در افغانستان به یک سلسله مجازات خودسرانه و ناپدید کردن مردم دست زدند و همچنین پالیسی هایی را اعلام کردند که بر اساس آن حقوق زنان و دختران را محدود کردند. از زمانی که طالبان دوباره قدرت را بر دست گرفتند، ابتدا دختران بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرده و اخیرا دختران را از تحصیل در پوهنتون ها و زنان را از کار در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی نیز منع کردند. همچنین طالبان متهم هستند که بعد از به قدرت رسیدن شماری از کارمندان حکومت گذشته را بازداشت، شکنجه و به قتل رساندند. با آنکه طالبان این ادعاها را رد می کند، اما به شمول دیدبان حقوق بشر، سازمان ملل متحد و سازمان‌های مختلف گفتند که طالبان فرمان عفو عمومی رهبر خود را عملی نکرده و شماری از افسران و نیروهای حکومت گذشته، خبرنگاران، فعالان مدنی و شماری از افراد دیگر را بازداشت، شکنجه و تعداد را هم ناپدید کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر خواسته شده که در افغانستان بالای تمامی متخلفان جدی و متهمان جنایت جنگی عدالت تطبیق شود.
تشکر از شما همکارم. گزارش می‌داد در مورد اینکه دیدبان حقوق بشر گفته که تمامی عاملان جرایم جنگی سالهای اخیر در افغانستان باید حسابدهی قرار داده شوند. در این مورد خاطر پردیس با شکرالله مشکور کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
مسئله اساسی این است که جنایات جنگی به هیچ وجه تحت مرور زمان نمی آید و عاملین آن در هر وقت و هر جا تحت تعقیب عدلی باید قرار گیرد. این موضوع نه تنها بالای حاکمیت موجود یعنی طالبان، بلکه بالای تمام گروه ها و یا افرادی که مرتکب جرایم جنگی شدن باید تطبیق گردد. اهمیت این موضوع در این است که هر کس باید جوابگوی اعمالش شود، حلقه معافیت باید شکستانده شود، برای یک جامعه عادلانه تلاش دارد گیرد تا تمام افراد یک جامعه در صلح زندگی کنند.
جناب مشکل صاحب، چقدر ممکن است که طالبان این خواستها را بپذیرند و یا حاضر شوند برای پاسخگویی؟
محکمه بین المللی جرایم جنگی دارای صلاحیت تکمیلی است. وقتی یک کشور عضو نخواهد یا نتواند و یا ظرفیت نداشته باشد، در این صورت محکمه بین المللی رسیدگی می کند و استفاده از صلاحیت تکمیلی خود می کند. شرط نیست که حاکمیت موجود همکاری بکند، حاضر شود یا خیر.
بسیار تشکر جناب مشکور صاحب. عدم حضور طالبا چقدر کار نهادهایی را که در زمینه تحقیق جنایت جنگی کار می کنند زیر سوال می برد به نظرتان؟
استفاده از تمامی سازوکارهای بین المللی به شمول محکمه جزایی بین المللی برای ختم معافیت پیگرد عدلی مجرمان و تأمین عدالت برای قربانیان جنگ ها یک ضرورت اساسی است. چون افغانستان عضو اساسنامه روم است، دارای صلاحیت ها و مسئولیت های مندرج در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی است.
شکرالله مشکور کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بله، برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. جان باختن یک مهاجر دیگر افغان که در کراچی پاکستان زندانی بود تایید شد. گزارش شده که ولی خان برای تداوی به پاکستان رفته بود و به خاطر نداشتن اسناد مهاجرت همراه با دخترش زندانی شده بود. از همکارم بیشتر میشنویم.
پس از تاج محمد و عبدالخلیل، ولی خان سومین زندانی است که در زندان پاکستان جان می‌دهد. ولی خان 3 ماه پیش برای تداوی با دخترش توربیبی به پاکستان رفته بود، اما به خاطر نداشتن اسناد قانونی مهاجرت به زندان لنده کراچی انداخته شد و به خاطر بیماری شدید و نبود امکانات صحی جان داد. منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان، با تایید مرگ ولی خان به رادیو آزادی گفت:
ولی خان په نامه باندې د کراچی په لنده جیل کې یو افغان
یک افغان به نام ولی خان در زندان لندی کراچی وفات شده است. علت وفاتش مریضی شدید گفته شده است. در زندان خدماتی که باید به یک نفر ارائه شود نمی شود تا این که مریض به سرحد مرگ برسد. اکنون هم در زندان مرکزی کراچی و زندان لندی تعداد زیادی از افغان ها که سرطانی هستند تکالیف گرده دارند هستند. ما به خاطر عدالت خواهی با آنها درخواست دادیم.
دغوی لپاره من عدالت ته هم بار درخواست نور کړی چې دوی ته باید پراپر ټریټمنټ ملاوشي.
در همین حال خانواده عبدالخلیل مهاجر زندانی که به علت بیماری سرطان همراه با خانم، برادر و خانم برادر خانم خانمش به پاکستان رفته بود و در زندان پاکستان جان داد. میگویند جسد پدرشان را برای خاکسپاری دریافت کردند، اما مادرشان که او نیز بیمار است و از مرگ پدرشان بیخبر است، هنوز هم در زندان کراچی پاکستان به سر میبرد. فواد زیارمل پسر عبدالخلیل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کراچی رسیدن، همین کراچی گیر شدن و بردن در زندان انداختن. ما خیلی سراخ کردیم که پیداش کنیم، پیدا کردن نتونستیم. از طریق باز ما آخر که از طریق تفاوت مجازی حاصل کردیم که خداوند غریق رحمت کنه، قبلگاه فوت کرده. بعد از او باز ما تلاش کردیم، از طریق سفارت و اونجا سفیر صاحب آمده بودن، باز به این نتیجه رسیدن که جنازه را خودشان رایی کردن. و اما والده صاحب و مامای زن و مامای اونجا بندی است، تا فعلا هم بندی است. ما جنازه را آوردیم، دفن خاک کردیم و ختم خیرات هم چیزشم تمام کردیم، ولیکن تا هنوز هم والده صاحب خبر نداره از فوت قبلگاه صاحب. دیگه اونجا هستن، اونا بندی هستن بزرگوار.
او از حکومت پاکستان و طالبان میخواهد که در رهایی مادرش که بیمار است و 4 بار عملیات شده توجه جدی کنند. با این حال با مقامهای حکومت طالبان در پاکستان صحبت کردیم که چرا رهایی و برگشتاندن زندانیان مدت زمان طولانی را در بر میگیرد. سعید عبدالجبار تخاری جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی پاکستان در پاسخ به رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان با آنها همکاری های لازم را انجام نمیدهند. اما آقای تخاری از رهایی 150 زندانی خبر میدهد و میگوید که قرار است به زودی به افغانستان برگشت داده شوند.
روز پوری بعد از زندان که 1001 کس موجود و پدی که 1013
تا اکنون در این زندان 1001 نفر زندانی موجود است که از این میان 138 خانم، 150 کودک و 713 تن آن مرد می باشد. خوشبختانه از این جمع 152 تن آزاد شدند که در 2-3 روز آینده دیپورت می شوند. از جمع 150 نفر 24 نفر آن در ایالت سند هستند و متبقی آن در زندان کراچی هستند.
با گفته آقای تخاری در میان کسانی که آزاد شدند و قرار است به افغانستان برگشت داده شوند، بی بی پریگال همسر عبدالخلیل نیست و هنوز در زندان به سر میبرد. پیش از این نیز نزدیک به 873 تن از مهاجران افغان که در 2 زندان مرکزی و لندی پاکستان زندانی بودند، رها شده و به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این نیز نزدیک به 873 تن از مهاجران افغان که در 2 زندان مرکزی و لندی پاکستان زندانی بودند، رها شده و به افغانستان برگشت داده شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه خبری ما هم ساعت 6 به وقت افغانستان به زبان پشتو و 6:30 به وقت افغانستان به زبان دری در صفحات فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به گونه زنده قابل نشر خواهد بود و شما می توانید ما را آنجا دنبال کنید. پس از حمله دیشب در بیت المقدس که 7 کشته بر جا گذاشت، امروز اسرائیل صحنه یک حمله دیگر بود. مقام های اسرائیلی این حمله را که در آن 2 تن زخمی شدند تروریستی خواندند. جزئیات هر دو حمله در این گزارش.
در یک شبانه روز بیت المقدس شاهد 2 حمله بود. شب گذشته یک مرد مسلح فلسطینی در بیرون یک کنیسه بالای مردم تیراندازی کرد که در نتیجه 7 تن کشته شدند. به گفته پلیس مرد مهاجم هنگام فرار با ضرب گلوله به قتل رسید. دین الستون یک سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که مهاجم یک جوان 21 ساله از شرق بیت المقدس بود.
این یکی از فجیع‌ترین حملات تروریستی در چندین سال گذشته بود و نشان دهنده افزایش چشمگیر در چنین اعمال تروریستی است.
پلیس اسرائیل همچنان گفته که 42 تن را در پیوند به این حمله بازداشت کرده است. حمله شام جمعه در روز بین المللی یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی رخ داد. این حمله در پی افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطین صورت می‌گیرد. بعد از آن که چندین راکت از غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد، یک روز پیش اسرائیل در حملات راکتی بر مناطق اشغالی در نوار غزه 9 تن را کشت. همچنان امروز در بیت المقدس در نتیجه حمله مسلحانه یک فلسطینی 2 اسرائیلی به شدت زخمی شدند. پلیس اسرائیل گفته است که مهاجم پسر 13 ساله بود که سپس زخمی و خلصلا شد. این مهاجم نیز باشنده شرق بیت المقدس است، منطقه ای که پس از جنگ 6 روزه سال 1967 تحت اشغال اسرائیل قرار گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
پیامهایتان تا لحظات دیگر. اما حالا از برشنا نظری مشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیوی تلگراف مطلب تحلیلی را در مورد کشته شدن یک عضو ارشد گروه داعش به نشر رسانده که با عنوان تمویل کننده ی انفجار خونین در میدان هوایی کابل شناخته می شود. در ماه اگست سال 2021، زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک می کردند، در میدان هوایی کابل انفجار به وقوع پیوست که در نتیجه بیشتر از 100 افغان و 13 سرباز آمریکایی در آن جان باختند. کماندوهای آمریکایی به روز چهارشنبه بلال السودانی را در شمال سودان از پا درآوردند. با وی 10 جنگجوی دیگر نیز کشته شدند. روزنامه در این حال اظهارات لوید اوستین وزیر دفاع ایالات متحده را نقل کرده که گفته است السودانی نقش مهمی در نظارت از فعالیت‌های تروریستی در آفریقا داشت و به شمول افغانستان گروه‌های تروریستی را در کشورهای مختلف تمویل می‌کرد. تلگراف در ادامه نوشته است گروه داعش از سال 2015 به این طرف در ولایت ننگرهار فعالیت‌های خود را آغاز کرد و از همان زمان به بعد مسئولیت صدها حمله را در افغانستان پذیرفته است. نشریه دیپلمات مطلب را در مورد بند کمال خان به نشر رسانده و نوشته است که نظام ساقط شده یک جمهوری در ماه مارچ سال 2021 با نوسازی این بند منازعه دیرینه تقسیم آب میان افغانستان و ایران را دوباره زنده ساخت. اما مقاله نویس گفته است که تهران از سالهای زیادی به این طرف تلاش کرده بود تا این بند ساخته نشود، زیرا ساختن این بند منجر به خشکیدن جهیل هامون خواهد شد. در ماه جولای سال 2022 ایران به حکومت طالبان هشدار داد که محروم ساختن ایران از آب دریای هلمند منجر به تیرگی روابط میان دو کشور خواهد شد. دیپلمات با اشاره به این جنجال ها پرسیده است که آیا افغانستان حق استفاده از این ثروت طبیعی خود را دارد؟ نشریه در پاسخ به این پرسش نوشته است نه موافقتنامه دریای هلمند با ایران و نه هم قوانین بین المللی می توانند مانع ساختن بند روی دریای هلمند شود.
در حالی که طالبان محدودیت‌های سخت بر کار زنان در افغانستان وضع کردند، یک مارکت زنانه در شهر هرات گشایش یافته. نزدیک 50 زن و دختر در این مارکت دکان دارند و بیشتر صنایع دستیشان را به فروش می‌رسانند. همکارم شاپور صابر گزارش می‌دهد.
قیمت از این تا چنده عزیزم؟
قیمت از این به 300.
کوثر یک جوره لباس طفلانه را دست خریدار می دهد و با هم درباره قیمت آن صحبت می کنند. او 2 هفته می شود که در بازار زنانه مرمر در شهر هرات دوکان باز کرده. لباس های زنانه و طفلانه و مانتوهای سیاه بلند که به منظور حجاب استفاده می شود بر دیوارهای دوکانش آویزان است. کوثر مادر 4 فرزند و تنها نان آور خانوادهش است. او هر صبح با پوشیدن مانتوی بلند سیاه رنگ و ماسک 2 کیلومتر از خانه تا مارکت زنانه را پیاده می رود. کوثر می گوید با اینکه بابت باز کردن دوکان و کار در بیرون از خانه خوشحال است، اما از طالبان هراس دارد. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
از خانه بیرون میشیم، شاید میگیم سوال شه که چرا بیمار هم از خانه بیرون شدیم. باز به مارکت که میاییم میگیم شاید گاله بیایم دکان رو بسته کنم. بالاخره جای ترس است فعلا. خانم ها کمی ترس دارم از این نظر.
بازار مرمر در جاده جنوبی مسجد جامع بزرگ در یک محل مزدحم شهر هرات واقع است. 46 دکان در بازار زنانه مرمر فعال شده. زیبا اکبری یک تن از این دوکانداران است. او یگانه نان آور خانوادش است. همسر زیبا که کارمند در افغانستان بانک در هرات بود، حدود 1 سال پیش به دلایل نامعلومی از سوی طالبان از وظیفه اخراج شد.
فعلا شوهرم بیکاره. خودم کار میکنم، 4 نفریم، 2 تا طفل دارم. دیگه به خاطر می که یعنی به خاطر اقتصاد مالی اینا دیگه من اینجا کار میکنم که چون اقتصاد ضعیفه فعلا.
برخی از مشتریان بازار مرمر بابت گشایش این بازار خوشحال هستند. فریبا عمدی که برای خرید لباس به این بازار آمده میگوید خرید در این بازار نسبت به بازارهای عمومی برای زنان راحت تر است.
خیلی احساس راحتی میکنیم چون بازار زنانه، چون خود مام خانومه، خیلی برای ما خوب، مثلا هر چی که مایم خریداری کنیم خیلی براحتی میتونیم خریداری کنیم، خیلی خوب شده، خیلی بهتره.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب میگوید با وجود محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران کاروبارشان را در هرات گسترش دادند. به گفته بهناز سلجوقی معاون این اتاق، در همانگی با مقامات طالبان از جمله اداره امر بی‌معروف و نهی از منکر، بازار زنانه مرمر را فعال ساختند.
زمانی که اعلان شد برای خانم‌های اعضای اتاق که همچین مارکت هست و به ظرف دو روز تماما دکان‌ها گرفته شد، این واقعا خوشایند بود و این انگیزه خانم‌ها و این علاقمندی خانم‌ها نسبت به همچین پاساژی که مخصوص به خانم‌ها باشه نشان میده و ای که اونا واقعا علاقه دارن که کار بکنن، تجارت بکنن و نگاه نمی‌کنن که شرایط چی قسمه.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، حدود 1.5 سال پیش 140 زن تجارت پیشه در هرات جوازهای تجارتیشان را لغو کرده و بیشتر آنان کشور را ترک کردند. اما این اتاق میگوید در این مدت 270 زن جواز تازه تجارتی گرفتند. این بازار زنانه در هرات در حال به فعالیت آغاز کرده است که حکومت طالبان از ماه گذشته میلادی کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع کرده است. این اقدام طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. سازمان ملل متحد و برخی از کشورها جلوگیری از کار زنان افغان را نیکوش کردند. به گفته این سازمان، ممنوع شدن کار زنان در مؤسسات از سوی طالبان روند توزیع کمک‌های بشری در افغانستان را دشوار ساخته است. اما سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در جریان هفته گذشته در دیدار با مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، اطمینان داده است که محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران دائمی نیست. با محدودیت طالبان بر کار زنان و دختران، هزاران زن در افغانستان شغلشان را از دست دادند، اما برخی از زنان که هنوز هم می توانند در بیرون از خانه کار کنند، نگران هستند که طالبان آنان را نیز خانه نشین سازند.
از پیام های شما.
در افغانستان بسیار سخت است، بسیار مردمان در مشکلات روزگار خود را میگذراند. ما میشنویم یک تعداد مردم بخی تلف شده، دیگه یک تعداد دیگه بعضی کمک های مثلا از همسایه باب دریافت کرده، بعضی کسا بخی حالت روانیش خراب است، یک تعداد دیگه را که تا جای ما خبر داریم بسیار بسیار دیگه جای نگرانی است، دیگه بسیار وضعیت خراب است.
چی کار کردن؟ بگیری که با خود کار کردن، با اقارب خود کار کردن، با دوست خود کار کردن، با بیگانه ها با میراث کار نکردن. ابی الان درد میکنه وقت نوخت. میبینی که مردم افغانستان خیلی عقل مانده. ما شما یادآور میشیم 20 سال میگیم مستور میگیم مستور. ما شما چی بوده؟
با هوا بسیار سرد است و همیش برف باریده بود، سردی زیاد است. خیلی سالهای زیاد با شاهد یخبندان جوی و جویشه و نهر و دریای تالاکان هستیم. مشکلات مردم ما بسیار زیاد است. در مجموع افغانستان و تخارم جزی از افغانستان است و از خانه بزرگ و ایران ما و شما. بیکاری و فقر و مشکلات زیاد بار آورده.
کمالتی را تیم ولایت پاری ابوالفرج چارگان انخوی به تماس شدیم. همه حاضر به افغانستان به انخوی مشکلات مردم، همه سوخت و چپ و برق و این چیزا بسیار مشکل است. دو روز پیش بسیار خونکی بود، بسیار یخبندی بود، بسیار مشکل بود، نه کار بود، نه بار بود، نه همه سوخت بود، نه همه گاز بود، هیچ چیزم نبود که همه مشکلات زندگی مردم همه کمک اولی هم صحیح نمی رسد. همه اطراف ها دیگه بسیار مشکلات زیاد داشتیم. که همه دو برادر که از خانواده هاش جدا شده گی هستن، اینا دلم مثلا یک جا جمع شوه، دو جا آتش نکنه، همه یک جا جمع کنه، جمع شوه آتش استفاده دیگه شو یک جا بکنه، چرا که کمک زندگیشون راحت بگذاره. اینجا مردم بیخ راگم شده، چیکنه چی نکنه هیچ چیز.
تشکر از پیام های شما. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 رو، از 6 صبح تا 6 شام روی موج های کوتاه 19 21 و 25 متر با شما هستیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را داریم.